گشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی حضرات معصومین باشیم و جزء کسانی باشیم که دیگران رو که اهل بیت عصمت و طهارت رو نمیشناسند به اهل بیت عصمت و طهارت نزدیک کنیم. یکی از وظایف ما رعایت وحدت بین جامعه مسلمی. خدا رحمت کنه علامه شرف الدین جمله ای دارد که سیاست سبب جدایی شیعه و سنی شد، با همین سیاست باید اتحاد بین شیعه و سنی رو درست بکنیم. منظور ایشون این بود که سیاست استعماری و دسیسه های بیگانگان این فرق اسلامی رو درست کرده، شیعه و سنی رو از هم جدا کرده، حالا ما باید یک سیاست اسلامی داشته باشیم به خاطر مقابله با دشمنان با هم وحدت داشته باشیم. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام بهترین الگو برای رعایت وحدت بین مسلمین است. برای اینکه اصل اسلام در خطر نیفته، چگونه با اینکه استخوان در گلو دارد و خار بر چشم دارد صبر میکند که اساس اسلام باقی بماند، باید از حضرات معصومین علیهم صلوات الله این نکات رو بیاموزیم. مولامون امام عسکری علیه السلام دستور دادن به ما که در نمازهای برادران اهل تسنن شرکت بکنیم، در تشییع جنازه اونها شرکت بکنیم، مریضهای اونها رو عیادت بکنیم. البته گفتن بحثهای علمی و روشن شدن اختلافات، اون هم در محیط آروم بدون تنش بدون درگیریهای دیگر، سر جای خودش درسته و اینها باعث رشد میشه، باعث وحدت میشه. ولی اینکه بخوایم به جان هم دیگه بیفتیم، این خلاف آن چیزی است که حضرات معصومین از ما خواستند. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو که در سامرا ایشون بودن، بسیار انسان تیزهوشی بودن، مراقبت میکردن، نکات دقیقی رو مورد توجه قرار میدادن. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل میکنن اواخر عمر مرحوم میرزای شیرازی بود، عمر شریف ایشون بالا رفته بود، مراجعات هم به ایشون زیاد بود، مرجعیت تام پیدا کرده بودند در سامرا. این بود که قرار گذاشته بودند در یک ساعت خاصی تشریف می‌بردند بیرونی منزل، همه کسانی که می‌خواستند ایشون رو ببینند می‌آمدند، صحبت می‌کردند، حرفاشون رو می‌زدند، می‌رفتند. دیگه غیر از اون زمان ایشون کسی رو نمی‌پذیرفتند. خیلی خوب، ایشون رفته بودند در همین جلسه عمومی نشسته بودند، دوستانشون، اطرافیانشون، کسانی که از راه‌های دور اومدن، طلبه‌هایی که تازه آمدن سامرا برای درس خوندن به صف می اومدن، یک به یک دست مرحوم میرزا رو می بوسیدند و می رفتن می شستن تا حالا بعد صحبتی، سوالی، چیزی اگر باشه داشته باشن. یه آقای طلبه میاد و وارد میشه و تو صف ایستاده، یکی 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 رفته و دست مرحوم میرزا رو بوسیده. همین که دست مرحوم میرزا رو میبوسه، ایشون بهش میگن اهل کجایی؟ میگه اهل کربلا. برای چی آمدی اینجا؟ میگه من آمدم درس بخونم. مرحوم میرزا بلافاصله میگن من به شما حکم میکنم همین الان مراجعت کنید به کربلا و من اون کمک هزینه‌ای که به طلبه‌هایی که اینجا درس میخونند میدم به شما در کربلا میگم که بدند، شما همین الان باید برگردید. بعد مرحوم میرزا خادم خودشون رو صدا میزنن، میگن قطار به سمت حالا بغداد کی حرکت میکنه؟ اون میگه نیم ساعت دیگه. میگن این آقا رو همین الان ببرید پای قطار و اونجا باشید تا ایشون سوار قطار بشه، قطار که حرکت کرد شما برگردید. نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد هی میرزا میپرسن خادم نیومد؟ خادم نیومد؟ بعد از مدتی که خادم اومد میگن که خب چی شد آقا جان؟ رفت؟ راه انداختی؟ قطار حرکت کرد؟ خادم میگه بله آقا جان. ایشون میگه خودت اونجا بودی وقتی که قطار حرکت کرد؟ میگه بله آقا جان. قطعی شد رفتن اون بنده خدا؟ میگه بله آقا جان، بله قطعی شد. شاگردان میرزا از میرزان برسن که آقا جان اینقدر اهتمام برای اینکه این بنده خدا رو شما به کربلا برگردونید برای چیه؟ میرزا فرموده بود که من متوجه شدم که ایشون اگر در سامر را بماند فتنهی بین شیعه و سنی درست میکنه. اینجا میخواد بحثهای اختلافی رو مطرح بکنه، برخی حرفهایی که جز اسرار هست رو بزنه، برای همین ایشون رو فرستادم. اون آقا بعدها که رفته بود کربلا گفته بود میرزا نگذاش ما اونجا بعضی از حقایق رو فریاد بزنیم و بگیم، این تو دل ما مونده که نگذاشته اونجا. مرحوم میرزا تشخیص داده بود که نه، برخی از حرفها نباید زده بشه، مخالف وحدت نباید عمل بشه. برای همین این عنصر رو بلافاصله فرستاده بودن که در اون مکان نباشه. خدا به همون توفیق بده به وظائفمون به خوبی عمل کنیم ان شاء الله.
چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمی دانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس بر روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و همراهانش در مسیر گرفتار دو راهزن شدند، اما به شکل معجزه آسایی از دست راهزنها نجات پیدا کردند. عمران حاج کریمو که به دست راهزنها زخمی شده بود به خونه طبیبی برد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که طبیب برای عمران از مهربانی و لطف امام رضا علیه السلام گفت. عمران هم سوالاتی درباره عشق شیعیان به امام مطرح کرد. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 22. شب بود و ستاره ها تو آسمون چشمک می زدن. حاج کریم پینه‌دوز مجروح تو خونه طبیب افتاده بود. دخترش راحله هم به اندرونی رفته بود. طبیب و عمران توی حیاط زیر سقف آسمون نشسته بودن و صحبت می کردن.
پرسیدی چرا شیعیان برای دیدار با علی ابن موسی رضا این همه دشواری را به جان می خرند؟ آری، و نیز پرسیدم نمی شود شیعیان در سرزمین های خود باشند و او را در دل بپذیرند؟ خوب گوش کن ببین چه می گویم عمران. سراپا گوشم جناب طبیب. ببینم، آیا تا کنون در زمستانی سرد دچار سرمایی طاقت فرسا شده ای؟ آری، یک سال در مسیری شبی را در بیابانی گذراندم که سرما تا مغز استخوانهایم نفوذ کرد. آن شب بیش از آن که آرزو کنم آفتاب طلوع کند آرزوی مرد کردم. تنور آتشی را در زمستانی سر تصور کن با آدمیانی که دورش حلقه زدند. چه کسی بدنش گرمتر خواهد شد آنکه نزدیک تنور ایستاده یا آنکه از تنور دور است؟
معلوم است آنکه نزدیک تنور است.
امام نیست، تنوری از موهبت‌های الهی است. هرچه به این تنور نزدیک باشیم، ظرفیت و استعداد پذیرش موهبت‌های الهی در ما بیشتر خواهد شد. امام معصوم سرچشمه تمام نعمت‌ها و خوبی‌هاست. ما هرچه خودمان را به این سرچشمه نزدیک‌تر کنیم، نعمتی که برمی‌گیریم و برکات آن بیشتر است.
عمران در سکوت به حرف‌های طبیب گوش می‌کرد. عمران افسار اسب رو به دست گرفته بود و با پاهای خسته و کم رمق پیش می رفت. روی پیشونیش دونه های درشت عرق نشسته بود و پاهاش دیگه توان راه رفتن نداشت. کمی عقبتر حاج کریم پینه‌دوز و راحله هر دو سوار بر اسب پیش می رفتن. عمران پاهای حاج کریم رو با شالی سیاه به زین اسب بسته و راحله هم پشت سر پدرش روی اسب نشسته و دو دستش رو دور کمر اون حلقه کرده بود. چشمای حاج کریم بسته بود. کمی که گذشت عمران ایستاد و کمر صاف کرد. بعد با پشت دست عرق پیشونیشو پاک کرد و به دور و برش خیره شد و زیر لب گفت:
خوب است من نیز کمی بنشینم و استراحت کنم.
عمران همونجا نشست و با خودش گفت:
بیچاره این پاها که گناهی نکردند، بگذار کمی استراحت کنند.
عمران کفشاشو از پاش بیرون آورد و دستی به کف پاهاش کشید و دوباره تو فکر رفت.
نسیم که به کف پاهایت بخورد تمام خستگیت را با خودش میبرد.
عمران چشماشو بست و کف پاهاشو آروم مالید. بالای سرش اسب شیهی کشید. عمران سر بلند کرد و به تپه کوچیکی خیره شد.
اگر راه را درست آمده باشیم پشت آن تپه باید رودی باشد که طبیب خبر داد.
عمران سر برگردوند و به حاج کریم پینه‌دوز و راحله که روی اسب نشسته بودن نگاه کرد. راحله صورتشو پشت سر پدرش پنهون کرد و به عمران گفت:
بهتر است جایمان را عوض کنیم.
عوض کنی؟
آره، بد نیست من نیز پاهایم را به زحمت بیاندازم.
چرا باید یکی بخواهد پاهایش را به زحمت اندازد؟
این رسم ادب نیست که ما سواره باشیم و شما پیاده.
رسم جوانمردان نیست که با بانوی همسفر باشند و خود بر مرکب بنشینند و بانو را به پاهایش بسپارند.
راحله حرفی نزد. عمران دوباره به دشت و تپه مقابل نگاه کرد. بعد دستش رو سایبون چشماش کرد و گفت:
اگر آنجا رودی باشد و همچنان که طبیب گفت مسافرانی به عادت این ایام چادری افراشته باشند، بیش از هر چیز باید سراغ طبیبی را بگیریم و پینه‌دوز را نشانش دهیم، طبیبی که داروی کافی در اختیار داشته باشد.
راحله آروم دستش رو بالا برد و روی پیشونی پدرش گذاشت و گفت:
خدا را شکر پیشانیش داغ نیست، تبش فروکش کرده است.
از برکت نمازهای شبانه توست.
عمران نیم نگاهی به راحله انداخت و ادامه داد:
صدایت را میشنیدم، چه خوب قرآن میخوانی. هرچند از معنای آن چه میخواندی چیزی نفهمیدم، اما شنیدن آن کلمه ها آرام هم میکرد.
راحله تا این حرف رو شنید تو فکر رفت و با خودش گفت:
خدا مرا بکشد اگر این جوان صدایم را شنیده باشد.
راحله تو فکر بود که با صدای عمران به خودش اومد.
این پاها دیگر به اصرار و لجاجت صاحبشان عادت کردند. راه رفتن برای آنها کاری عادی و تکراری شده است. از آن گذشته من بیشتر از اینها به پدرت مدیونم نیستم؟ اگر نبود مداوای آن شب او، معلوم نبود چه بر سرم می آمد.
شما به علی ابن موسر رضا مدیونید. اگر هم دو سپاسی هست، ابتدا از آن خداست، بعد از آن حجت او.
آری راست می گویی، این گونه که پیداست در این سفر نمی توانم از علی ابن موسر رضا بگریزم. گویا این بخت تا خاک خراسان و خانه علی ابن موسر رضا را نشانم ندهد دست بردار نیست.
راحله خواست حرفی بزنه که عمران گفت:
تسلیم، اگر علی ابن موسر رضا همان است که به واقع از طرف خدا آمده است، پس اراده من کجا و اراده ایشان کجا؟
عمران به راحله نگاه کرد و ادامه داد:
اما درباره پدرت پرسشی دارم، که شاید تو که دختر اویی بهتر از هر کس دیگری بتوانی پاسخش را بدهی.
راحله به حرفای عمران دقیق تر شد. نگاهش تو جهتهای مختلف میچرخید و مدام تکون میخورد. عمران به مردمک چشمه راحله خیره شد و گفت:
پدرت زبان فصیح و بلیغی دارد و کلامش در دل نفوذ میکند. او در کدام مکتب درس خوانده است؟
پدرم شاگرد سعد ابن رحمان بوده است.
سعد ابن رحمان؟
آری، و سعد ابن رحمان نیز شاگرد هشام ابن حکم بوده است. هشام نیز از محضر مبارک حضرت صادق کسب فیض کرده.
حضرت صادق نیز از امامان شیعه است؟
آری، حضرت صادق و بعد از ایشان حضرت کاظم و اکنون نیز حضرت علی ابن موسر رضا. حقیقت این است که سعد ابن رحمان صدها بار از پدرم شیرین زبانتر و هشام ابن حکم صدها بار از سعد ابن رحمان خوش بیانتر و هر دو در برابر علم و دانش و بیان و گفتار حضرت صادق قطره کوچک بودند. پدرم همیشه میگوید ما قطره هم نیستیم.
عمران همینطور که روی خاک نشسته بود نگاهی به آسمان آبی و ابرای سفید انداخت و گفت:
و گویا تنها دختر پینه دوز دست کمی از خودش ندارد.
من شاگرد مکتب پدرم بودم. از همون خردسالی از او درس شنیده و پای سخنانش نشستم و با هر بار شنیدن اندکی آموختم.
عمران نیمخیز دستشو به سمت خورجین اسب دراز کرد و مشک آبو برداشت و گفت:
از شب پیش تا کنون پرسشی در ذهنم مانده که مانند خوره به جانم افتاده است و دست بردار نیست. آیا میتوانی به پرسشم پاسخ دهی؟
تا پرسشتان چه باشد، برای استواری عقیدهتان کوتاهی نمی کنم و به قدر اندک دانشی که دارم پاسخ خواهم داد.
پرسشم این است که آیا بهشت فقط برای شما شیعیان است؟ از طبیب شنیدم که می گفت بهشت جایگاه شیعیان است. پس در این میان تکلیف من که شیعه نیستم چه می شود؟ آیا این با عدالت خداوند سازگار است که شیعیان از دشواری‌های روز قیامت دور باشند فقط به این دلیل که شیعه زاده شده اند و من که از ادیان بیخبر بودم از بهشت محروم باشم؟
عمران سر چرخوند و به چهره راحله نگاه کرد. راحله همینطور که به جای دور خیره شده بود گفت:
بگذار پرسشت را با روایت داستانی از علی ابن موسر رضا پاسخ بدم.
باز هم علی ابن موسر رضا؟ بهتر از این نمی شود.
علی ابن موسر رضا برادری دارند به نام زید. او در مدینه قیام کرد و خانه های گروهی را به آتش کشید و عده‌ای از مردم را کشت. به دستور مأمون زید را دستگیر کردند، اما به احترام علی ابن موسر رضا از تقصیراتش گذشتند و او را بخشیدند. مأمون با این کار می‌خواست در نظر عوام پسندیده و نیکو جلوه کند.
عمران با دقت به حرفای راحله گوش می داد.
روزی حضرت رضا در مجلس درسی مشغول خطابه بودند. زید هم در آن مجلس نشسته و بی‌اعتنا به امام چند نفری را گرد خود جمع کرده بود و از حال و احوال خودش برای آنان تعریف می کرد و می گفت: ما خاندان رسول خداییم و چنین و چنان، و به خود می بالید. امام سخنان زید را شنیدند و با صورت برافروخته به او فرمودند: چه می گویی زید؟ آیا سخنان بقال‌های کوفه تو را مغرور کرده است؟ زید با لبخند گفت: من حرف خلافی نگفتم. مگر غیر از این است که فرزندان فاطمه زهرا از آتش دوزخ در امان هستند؟ من نیز فرزند فاطمه. امام سری تکان دادند و رو به مردم فرمودند: به خدا سوگند این گونه نیست که زید می‌گوید. این مقام فقط مخصوص حسن و حسین و فرزندان بلاواسطه فاطمه زهراست. امام رو به زید کردند و فرمودند: ای زید، من از تو میپرسم، آیا ممکن است پدرمان موسی بن جعفر بندگی کند، روزها روزه بگیرد و شبها را به عبادت بگذراند و تو خدا را معصیت کنی و فردای قیامت هر دو داخل بهشت شوی؟ پس عدل خدا چه میشود؟
راحله اینو گفت و ساکت شد. عمران کفشاشو پوشید و بلند شد. بعد افسار اسبو گرفت و با لبخند گفت:
آفرین بر علی ابن موسر رضا، چه پاسخ نیکویی.
عمران مشک آب روی دوشش انداخت و افسار اسبو دنبال خودش کشوند. راحله با تکونای اسب تکون می‌خورد. عمران منتظر بود تا ادامه حرفای راحله رو بشنوه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله‌ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنم هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
آقایون خانما سلام علیکم. توی محله ما یه بنده خدایی هست به اسم آقا مراد. این آقا مراد که سنش هم زیاده، ظاهراً چند وقت پیش دارایی خودش رو جوری بین بچه‌هاش تقسیم کرده که موجب درگیری و دعوا و حتی زد و خورد بین اونها شده. چرا؟ چون به دوتا از بچه‌هاش خیلی کمتر از بقیه رسیده بوده، یعنی در واقع بین بچه‌هاش تبعیض قائل شده. دیشب که توی خیابون دیدمش گفتم عمو مراد، کاش اینجوری مال و اموالت رو بین بچه‌ها تقسیم نمی‌کردی ها. گفت پسرم، مال خودمه، دوست دارم تا زنده هستم به 3 از بچه‌هام بیشتر بدم، اون دوتا هم هر چی می‌خوان دعوا کنن بکنن. گفتم آخه درسته که مال خودتونه، ولی خب به فتوای حضرت آقا رهبر معظم انقلاب، انسان میتونه تمام اموالش یا قسمتی از اون رو به بعضی از فرزندای خودش ببخشه و شرعاً هم مجازه، ولی چنانچه این کار موجب فساد و فتنه بشه حرامه و باید از این کار اجتناب بشه. گفت خب پسرم ساده شو میگی یعنی چی؟ گفتم یعنی به فتوای رهبری درسته که شما مال و اموال مال خودتونه، دوست دارید هر جوری میخواید به بچه هاتون ببخشید و بدید، اما اگر این تقسیم بین بچه های شما به شکلی صورت بگیره که موجب فتنه و فساد و خدای نکرده جنگ و درگیری بین اونها بشه، شرعاً حرامه و شما نباید چنین کاری رو مرتکب بشید. ارادتمند.
شب تابستونتون بخیر باشه انشالله. هموطنان عزیزم، شنونده های ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، 21 و 29 دقیقه هست، سه‌شنبه شب 23 ربیع الاول و در شب 24 ربیع الاول هستیم، 25 شهریور 1404 و زمان پخش آخرین برنامه این بخش هست، برنامه برکرانه نور، که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 7 تا 11 سوره مبارکه انعام رو تفسیر می‌فرمایند. من مصطفی اسماعیلی توفیق داشتم در خدمتتون باشم.